برکت کردید، خدا برکتتون بده. خدا رو شکر. من سلام میکنم به تک تک شما عزیزان، عزیزان کلیسای ICF و همینطور تک تک شما عزیزانی که از جاهای مختلف در این جلسه عبادتی امروز با ما همراه هستید. واقعا خدا رو شکر برای این فرصتی که خدا برای یک ما مهیا کرد که بتونیم به عنوان خانواده الهی، خواهران و برادران در مسیح جمع بشیم تا خدای زنده، خدایی که عاشق ما هست، خدایی که پدر آسمانی ما هست، خدایی که نه اون دور دورها بلکه در قلب ما ساکن شده و ما در قلب او هستیم، میخواییم که چنین خدایی رو با هم دیگه بپرستیم و خدا رو شکر برای کلام حیات بخش خداوند که ما رو حیات میبخشه، ما رو قوت میبخشه، به ما بینایی و بصیرت میبخشه تا با قوت کلام او بتونیم و با هدایت روح القدس بتونیم زندگی شایسته برای خداوند داشته باشیم. شکر برای وجود تک تک شما عزیزان. این سرود آخر که به طور خاص من خواهش کردم تو این لحظات آخر از فرجنیک درست دو وسطای در واقع اعلانات برادر شهریار، من ازشون خواهش کردم که فرجنیک لطفا این سرود رو بخونید، چون میخواستم بعد از موعظه بخونم، ولی از اونجایی که امروز فرجنیک اینا فکر کنم جای دیگه ای هم مشغول هستم با بچه ها، بعد کلیسای دیگه ای فکر میکنم برم که خدمت دیگه ای انجام بدم، پس اینه که چقدر واقعا ممنون هستیم که این سرود رو به هر حال قبل از رفتنشون خوندن. ولی چقدر زیبا بود این سرود که قسمت‌های از این سرود فقط به صورت خیلی سریع میگم. همه ما آیا دوست داریم که مثل داوود سرود بخونیم با جان و دل؟ چقدر مزامیر داوود رو میخونیم کیف میکنیم. امروز دو تا مزمور داوود خونده شد، یکی برادر شهریار خوندن و یکی هم خواهرجنیک خوندن و ما تقریبا هر هفته حداقل یک قسمتی از مزامیر رو میخونیم توی جلسات کلیسایی و احتمالاً هر کدوم از شما شاید هر روز قسمتی از مزامیر رو میخونید و چقدر لذت میبرید این سرودهای داوود و همینطور سرودهای دیگران رو. و چقدر دوست داریم مثل سموئیل صدای خدا رو بشنویم. چند نفر از ما دوست داریم واقعاً با تمام وجودمون صدای خدا رو بشنویم؟ همه ما دوست داریم، آمین. و هم شاید خیلی از ما تجربه شنیدن صدای خدا رو به شکل‌های مختلف داشتیم، ولی خدا میخواد که همه ما صدای خدا رو بشنویم. و چقدر دوست داریم که مثل دانیال نبوت کنیم. دانیال وقتی که نبوت میکرد چقدر واقعا اون اراده خدا، اون نقشه خدا، برنامه خدا رو به قوم خدا اعلام میکرد. تا به امروز ما داریم از نبوت‌های دانیال برکت میگیریم و شاید آرزوی همه ما باشه که مثل دانیال نبوت کنیم یا مثل مریم اطاعت کنیم، که مریم اطاعتی رو که کرد واقعا نمونه بودش، به خاطر همین در این سرود هست. و مثل عیسی محبت کنیم. ما محبت میکنیم ولی هنوز خیلی جا داریم تا مثل عیسی محبت کنیم و بشارت بدیم مثل پولس. خیلی از ما بشارت میدیم ولی پولس واقعا نمونه بود در بشارت دادن و هستش، در تمام کلام خدا میبینیم. من یادمه که اون اوایل که تازه به عیسی مسیح ایمان آورده بودم چقدر از جلساتی که معجزات، شفاها، نبوتها، ترجمه دعاها به زبانها و خود زبانها و دیدن کارهای عظیم خدا، چه در کلیسا و چه در ویدیوهایی که اون زمان بود که خادمین بزرگ، مردان و زنان بزرگ خدا در خدمتشون انجام میدادن، تمام قلب و وجود و احساسات منو به وجد می آورد و باعث تقویت ایمانم میشد، چون میدیدم که کسانی که معلولیت‌های جسمی دارن، مانند افراد مفلوج و یا نابینا، ناشنوا و یا بیماری‌هایی که مردم باهاش دست و پنجه نرم می‌کردن که تمام دکترها جواب کرده بودن، اما میدیدم که چطور این افراد واقعا از طریق دعای خادمین با معجزه خدا چطور شفا پیدا می‌کنن و بقیه مردمی که در کلیسا یا در اون جلسات حضور داشتن به روی زمین میافتادن از حضور پر جلال خداوند و با اشک‌ها توبه میکردن، حتی ایمان داران. خیلی احساس پر برکت و بی‌نظیری بود و از همون موقع این آرزو و دعای من بود که خداوند باشه که منم روزی که خادم تو بشم و بتونم خدمتی که میکنم باعث برکت مردم و باعث افتخار و جلال نام تو باشه ای خدای قدوس. تا اینکه مدت‌ها گذشت و یه روزی که من داشتم متا باب 7 رو می‌خوندم، چند تا آیه از این در واقع متا باب 7 با قلب من صحبت کرد، از 21 تا 23 که خوندم یه دفعه شوکه شدم. چون به این مسائل خیلی فکر میکردم که میخوام من خدا رو خدمت کنم و با مسح خاص خدا و با معجزات و با شفاها و نبوتها. هرچند برگذشته این آیات رو خونده بودم، قسمت باب 7 و چندین بار خونده بودم، ولی اون روز حسابی این آیات تمام احساسات منو به هم ریخت. اما در عوض در آخرش درس خیلی بزرگی رو یاد گرفتم. من میخوام متا باب 7 آیه 21 تا 23 رو براتون بخونم که میگه: نه هر آن که مرا سرورم سرورم خطاب کند به پادشاهی آسمان راه یابد، بلکه تنها آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. در آن روز بسیاری مرا خواهند گفت: سرور ما، سرور ما، آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا به نام تو دیوها را بیرون نراندیم؟ آیا به نام تو معجزات بسیار انجام ندادیم؟ اما آنها به صراحت خواهم گفت: هرگز شما را نشناختم، از من دور شوید ای بدکاران. خب این آیات شاید الان شما را هم یه مقدار شوکه کرد. بالاخره این کارهای عظیم خدا، این نبوتها، این معجزات و این که دیوها رو بیرون کنیم به اصطلاح از و زندگی مردم شفا پیدا کنه، اینها واقعا چطور خواهد بود که یک کسی این کار رو بکنه؟ ولی عیسی مسیح بگه: من هرگز شما رو نشناختم، از من دور شوید. البته من نمیخوام برم توی کانتکس این که چی دقیقا در مورد چی داره میخواد میگه، ولی میخوام از این قسمت استفاده کنم. پس مواظب باشیم که ما مثل اون داستانی که چند هفته پیش براتون تعریف کردم که شخصی که رفته بود بالا پشت بون میخواستش آنتن خونهشون رو درست کنه، مردم از پایین نگاه میکنن میگن برو عقب، برو عقب که نیفتی، و انقدر میره عقب که از اون ور میفته. پس ما مواظب باشیم که حالا ما هم اونقدر احساساتی نشیم که باعث بشه ما از اون ور بوم بیفتیم و بگیم پس در واقع عطایا و معجزات هیچ اهمیتی نداره. نه، اینجا منظور این نیستش که عطایا و معجزات کم اهمیت باشن و خوار بشماریم و یا حتی خادمین وفادار خدا رو ناچیز ببینیم. نه، بلکه باید دقت کنیم موضوع اصلی برای خدا ایمان داشتن ما به نجات در عیسی مسیحه، به عنوان خداوند و نجات دهندمون، و رابطه ما با خدا در اطاعت کردن از اوامر خدا. تسلط و کنترل بر احساسات. درسی که اون روز پس من یاد گرفتم این بودش که من باید مواظب احساساتم باشم. هنوز باید مواظب باشم. فکر نکنید که این درس رو همون روز دیگه برای همیشه یاد گرفتم و تو تمام زندگیم حاکم شد. نه، درس گرفتم، درسی که آموختم این بودش که اگه قرار باشه من با احساساتم مسیح رو پیروی کنم یا خدمت کنم، هر روز با چالش‌ها و چالش‌های مختلفی که دست و پاگیر روبرو خواهم شد که احساسات منو به این سو و آن سو خواهد برد و زندگی منو مثل یک بادی که از هر طرف میاد و منو بخواد به این بر و اون بر ببره، زندگی منو تحت تسلط و کنترل خودش قرار میده. این احساسات من و زندگی من بر روی یک پایه محکمی بنا نخواهد شد. متاسفانه چقدر ما به خاطر احساساتمون، هر کدوم از ما در طول سفر زندگیمون با اشتباهات بزرگ احساسی که انجام دادیم، هم به خودمون لطمه زدیم و هم به اطرافیانمون. به نظر شما یا احساسات چیز خوبیه یا بده با این چیزی که تا همینجا شنیدیم؟ خب واقعیتش اینه که خدا خودش به ما احساسات رو بخشیده. این یه برکت بزرگی از خداست. اما چگونه به کارگیری احساسات هم برای خودش یه شگردی داره که باید به عنوان شاگردان مسیح یاد بگیریم این برکات الهی رو، یعنی احساساتمون رو چطور در زندگیمون به کار ببریم. همه ما میدونیم توی مدرسه درس خوندیم و از بچگی به ما گفتن که ما حواس پنجگانه داریم، که خدا رو شد برای این حواس پنجگانه‌ای که خدا به ما عطا کرده. البته من باور دارم خدا خیلی حس‌های بیشتری از اون حواس پنجگانه به ما داده، ولی ما می‌خوایم بپردازیم به همین حواس پنجگانه‌ای که ما یاد گرفتیم، که اگه بخوایم حالا ترتیبش رو هر جوری شما می‌خواید بدونید، ولی من به این شکل نوشتم: حس لامسه، بینایی، شنوایی، بویایی و چشایی. برخی از این حالتهای مختلفی که به خاطر حواس پنجگانه ما پیدا میکنیم باعث میشه که از طریق همین حواس پنجگانه ما غم یا شادی رو تجربه کنیم، خنده و گریه، سرما و گرما، لذت و رنج. و بعضی از عزیزانی که در این یه قسمتی از این حواس محروم هستن، از قسمت‌های دیگه خیلی خیلی در واقع بهره میبرن، مثل افرادی که مثلا ناشنوا هستن، خیلی چشمهای خیلی بینا و خیلی عمیقی دارن و چیزهایی رو متوجه میشن که شاید افرادی که شنوا هستن متوجه نمیشن، یا بالعکس افرادی که نابینا هستن چقدر گوشهای حساسی دارن و صدای هر چیزی رو حتی میتونن تشخیص بدن. من شنیدم که شخصی که نابینا بود وقتی که چکششون گم شده بود، بعد از 3 هفته وقتی همسایه‌شون داشت چکش میزد به یک چیزی، از صدای اون چکش فهمید که این چکش اوناست که همسایه اومده قبلا ازشون قرض گرفته و فراموش کرده بیاره بده. پس چقدر مهم هستش که واقعا این حسایی رو که خدا به ما میده، با اینکه ما از طریق این حواس خیلی دریافتای احساسی داریم، ولی حتی این حواس هم نیست، باید دقت کنیم، میتونه حتی در شرایط مختلف اشتباه کنه. بیایم مثلا عملاً بیایم یه آزمایش کوچیکی رو در موردش صحبت کنیم حداقل. بعداً میتونید شما خودتون برید این آزمایش رو تست کنید، ولی حتی همین که براتون تعریف کنم باز هم میتونید درک کنید که چقدر واقعا این امکان پذیره. مثلا یک آب، 3 تا ظرف آب رو در نظر بگیرید که کنار خودتون بذارید. یه ظرف آب گرم، نه خیلی خیلی گرم، یه آب داغ باشه که دستتون رو بتونید توش بکنید. یک ظرف آب معمولی که از شیر برمیدارید و یه ظرفی که از توی فریزر برمیدارید هنوز یخ نزده، دستتون رو میتونید توش بکنید. دست راستتون رو بکنید توی آب داغ یا همون آبی که در واقع گرم هستش، و دست چپتون رو بکنید توی آبی که خیلی خیلی سرد هستش، و حالا هر دو تا دستتون رو در بیارید و بکنید توی آب معمولی که از شیر در آوردید. وقتی که دست راستتون میره توی آبی که از شیر در آوردید، حس خنکی خیلی خیلی زیادی بهش دست میده، هر جفتش دست خودتونه. و دستی که تو آب سرد سرد بوده، وقتی که میاد تو این آب معمولی که همون آب هستش که دست راستم داخلش هست، احساس گرما میکنه، چون از اون سرمای قبلی به یک گرمای بیشتری رسیده. و پس ببینید، ما حتی احساساتی که خدا به ما داده میتونه این هم اگر تو شرایط مختلف قرار بگیره، میتونه به شکل‌های مختلف به ما یک درک و فهمی به ما بده که ما از اون یک برداشتی بکنیم. در مورد شاید تصویرها و صداها هم شما این چیزها رو شاید روتون تاثیر گذاشته، تصویرهایی دیدید که تصویر ثابت بوده ولی وقتی که نگاه کردید احساس کردید این تصویر داره میچرخه، ولی واقعیتش این بوده که تصویر نمیچرخیده. تصاویر سه‌بعدی که این روزها نقاشای خیلی حرفه‌ای میکشن، بعض وقت واقعا آدم فکر میکنه که اون یک کمی اونورتر یک چاهی هستش، ولی وقتی که نزدیک میشی پاتون رو میذارید میبینی نه، زمین کاملا صافی هستش، فقط به خاطر خطای دید ما یا به خاطر اون سه‌بعدی بودن اون تصویر هستش که ما اینطور در واقع به این نتیجه میرسیم. پس چقدر باید حتی مواظب حواس و احساساتی که حالا انواع احساسات و حواسی که ما داریم باید باشیم. حتی از نظر فکری در مورد یه شخصی میگن که میخواستن اعدامش کنن و به اون میگن که ما میخواییم که تو رو برای اعدام کردنت یه به جای اینکه مثلا به دار بیاویزیم تو رو، میخوایم که خون تو رو بگیریم، تمام خون تو بگیریم که از خونت استفاده کنیم، و فقط به ایشون یک سرنگی میزنن که در واقع خونش گرفته بشه. و بعد از یه مدتی ایشون میدونست مثلا بعد از نیم ساعت تمام خون بدنش، حالا یه ساعت همه خون بدنش خارج میشه، و طوری این افرادی که این کارو کرده بودن طوری جلوه داده بودن که واقعا انگار از بدن ایشون داره خونی خارج میشه، و ایشون بالاخره فوت میکنه. ولی واقعیتش این بود که اصلا از اون سرنگ هیچ خونی وارد این ظرف نمیشد، بلکه از یه طریق دیگه ای، و فقط به خاطر باور اون شخص زندگیشو از دست میده. چقدر واقعا ما انسانها در عین سادگی چقدر پیچیده و عجیب هستیم. اسم پیغام امروز من هستش احساسات و شاگردی مسیح. خب ما به عنوان شاگرد مسیح باید مواظب احساساتمون باشیم، تا همین جایی که فقط من مثالهایی رو زدم. بعض وقتا برداشت‌های غلط و احساس اشتباه در مورد حتی اعمال عجیب خدا، کارهای عظیم خدا ما داریم. یکی از بی‌ثمرترین طرز نگاه‌ها در خدمت مسیحی میتونه این باشه که فکر کنیم که من اینطور فکر میکردم قبلا، که اگه من در خدمتم اعمال خارق‌العاده و معجزه آسا و متفاوتی داشته باشن، مردم به حیرت میفتن و به خدا ایمان میارن و همه قلبشون رو به مسیح میسپارن، در حالی که از نظر خود مسیح هیچ عمل معجزه آسایی کسی رو نمیتونه ایماندار بکنه. و گاهی اوقات فکر میکنیم که اگه من و یا کلیسا عطایای روح القدس رو داشتیم، انواع و اقسام عطایای روح القدس رو داشتیم و به کار میبردیم، چقدر بیشتر مردم ایمان میآوردن. ممکنه اینطور بعض وقتا خیلی به ندرت اتفاق بیفته، ولی ما بیایم یه خورده عمیق‌تر نگاه کنیم. با معجزه شاید افراد تا به یه حدی به هیجان برسن و احساساتشون به غلیان بیاد و به طور موقت علاقمند بشن، اما ایمان نمیارن، چون ایمان آوردن طبق کلام خدا از شنیدن و پذیرفتن کلام خداست، یعنی از طریق محبت عظیم خدا که پسر یگانش رو فرستاد تا هر که به او ایمان بیاره هلاک نگرده بلکه حیات جاودانی بیابه. نه با معجزات و نه با حرکات خارق‌العاده و معجزه آسای من و شما. حتی خود مسیح بارها و بارها و بارها معجزه کرد. در جشن عروسی آب رو به شراب، در میان نیازمندان و بیماران شفاها و معجزات انجام داد، اخراج دیوها، زنده کردن مردگان، دختر ییروس و ایلازر و جلوی چشمان 5000 مردم که گرسنه بودن پنج نون و دو ماهی رو برکت داد. اونها دیدن، اونها خوردن، حتی از اضافات اون توی سبد ها موند، ولی حتی یک نفر هم ایمان نیاورد. ولی پتروس یه روز وایساد، کلام زنده خدا را بدون هیچ معجزه خاصی برای مردم بیان کرد و 3000 نفر، اونجا کلام خدا میگه 3000 مرد دری شدن و قلبشون رو به خدا سپردن. نه شفایی در کار بود، نه کسی نونی خورد و هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی مردم ایمان آوردن. در اعمال رسولان باب 2 آیه 41 میتونیم اینو ببینیم. اما چرا اینطور شد؟ چون که کلام خدا میگه ایشان کلام رو پذیرفتن. پذیرفتن کلام خدا بذر ایمانه، تا کاشته نشه ایمان جوونه نمیزنه. رمز ایمان آوردن افراد اینه که کلام خدا رو بپذیرن. پس اگر ما میخواییم که واقعا مردم کلام خدا رو در واقع ایمان بیارن، باید دعا کنیم تا روح کشف و درک و معرفت خدا در شنوندگان کلام عمل کنه. ما بعض وقتا حتی دعا میکنیم، میگیم خدایا، البته نمیخوام بگم این دعا غلطه، ولی بهتره که یک کمی بیشتر وقتی دعا میکنیم احساسی دعا نکنیم، و حتی احساسی دعا میکنیم با یک درکی دعا کنیم. میگیم خدایا تو روح کشف و درک و معرفت بده. مگه خدا نداده؟ خدا داده. باید دعا کنیم که شنوندگان کلام خدا اون روح کشف و درک معرفت خدا رو طالب باشن تا بتونن اون رو بفهمن و بپذیرن. در غیر این صورت همه انسان ها در هر جای دنیا و به هر وسیله‌ای که ممکن باشه به دنبال معجزه، شفا و قبول حاجات و رفع مشکلات خودشون هستن. و بعد از دریافت تمام این نیازها مثل آب بخار میشن و به مرور محو میشن. متاسفانه چقدر و چقدر سالهای سال در طول تاریخ مسیحیت افرادی اومدن با معجزات شفا گرفتن و رفتن و هیچ وقت پیداشون نشده. فقط مال این دوره نیست، مال همون زمانی که مسیح بود، همینطور که براتون خوندم. و کلام خدا میگه حتی اگر مرده هم جلوی مردمی که کلام خدا رو نمیپذیرن زنده بشه، باز هم ایمان نمیارن. در لوقا باب 16 آیه 31 اینو میتونیم ببینیم. وقتی ما تلاش میکنیم پس یه مقدار متفاوت تر باشیم و فوق‌العاده رفتار کنیم و معجزات و برکات زیادی در خدمتمون و زندگیمون دیده بشه، ممکنه افراد جذب ما بشن ولی جذب خدا نخواهند شد. ما باید بدونیم منطق کلام خدا به اندازه کافی قدرت، جاذبه و شیرینی داره و نیازی به قدرت و جاذبه و معجزات ما نداره. حقیقت بزرگی رو که باید بفهمیم اینه که معجزه باعث ایجاد ایمان نمیشه، بلکه ایمانه که باعث انجام معجزه میشه. خدا رو شکر برای معجزات خداوند، و ما باید به طلبیم به غیرت که عطایای روح در زندگی شخصی ما، در کلیسای ما، در خادمین ما باشه. ولی معجزه باعث ایمان آوردن کسی نمیشه، بلکه این ایمانه که باعث انجام معجزه میشه. یکی از قسمت‌هایی که خیلی مهمه، ما باید بر روی احساسمون که هیچی، حتی به روی عقلمون هم توکل نکنیم. کلام خدا میگه که توکل به خدا بکنید. در امثال باب 3 آیه 5 تا 8 نوشته که با تمامی دل بر خدا، با تمامی دل خود بر خداوند توکل کن و بر عقل خیش تکیه منما. در همه راه های خود او را در نظر داشته باش و او طریقهایت را راست خواهد گردانید. خیشتن را حکیم مپندار، از خداوند بترس. یا بهتر این، منم شاید اینو یه مقدار به این شکل بگم، منظور اینه که به خداوند احترام بذار و اطاعتش کن و از شرارت دوری کن. فکرشو بکن. حالا ما فکر میکردیم که نباید روی احساس در واقع تکیه کنیم، ولی اینجا کلام خدا میگه که حتی به عقل خودمون نباید تکیه کنیم، چه برسه به احساساتمون. چون بارها نگاه کردیم به شرایط و کلی بررسی کردیم، تحلیلای عقلانی انجام دادیم و به نتیجه عقلانی رسیدیم که اینجا نباید در مورد ایمانم به مسیح چیزی بگم، چون که عقل ما اینو گفته. اونجا دیگه احساس ما نبوده، بررسی کردیم، فکر کردیم. چون که اگه میگفتیم ممکن بود پدر و مادرمون از دست ما ناراحت بشن، خواهر و برادرمون از دست ما ناراحت بشن، دوست و همسایه‌مون، همکارمون و افراد مختلف دیگه ای رو ممکنه که از دست بدیم، به خاطر اینکه اگه بگیم ما مسیح هستیم. ولی آیا اراده خدا این هست؟ پس ببینید، حتی عقل و فکر ما همیشه درست عمل نمی کنه. اون چه که کلام خدا میگه راه های شما و طریق های شما با طریق های من خیلی فرق داره. ما با چه کسانی دوستی و معاشرت میکنیم؟ خیلی مهم هستش. ما با کسانی که معاشرت و دوستی میکنیم، روی احساسات ما، روی زندگی ما، روی تفکرات ما تأثیر میذاره. ما در طول روز با افراد گوناگونی روبرو میشیم که رفتارشون واقعا رو احساسات و روحیه ما تأثیر میذاره و در نتیجه احساسات متفاوتی پیدا میکنیم. نه اینکه مثلا گذرا باشه، چقدر بهتره که ما تأثیر بذاریم روی احساسات و روحیه و رفتار مردم. منظور این نیست که از مردم دوری کنیم، ولی منظور هستش که آیا در جمعی میشینیم که خودمون رو همرنگ جماعت میکنیم؟ که چه ضرب المثل اشتباهی میگه همرنگ جماعت باش خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت باش. نه، جماعت ممکنه که رفتاری انجام بدن که شایسته نباشه. پس نباید با احساسات، نباید با آنچه که در واقع جماعت یا اکثریت میگه ما هماهنگ بشیم، بلکه با طبق اون اراده خدا. آیا تا به حال به خاطر رفتار توهین‌آمیز دیگران دلسرد و ناامید شدیم؟ من که شدم، شما رو نمیدونم. چقدر افراد زیادی بودن که به یاد میاریم که از مسیح و کلیسا دور شدن به خاطر دلایلشون این بوده که رفتار توهین‌آمیز فلان برادر یا خواهر باعث شده که اونها از جمع ایمانداران دور بشن، و شاید حتی رفتار خادمین باعث شده که اونا صدمه بخورن، احساساتشون و یا ایمانشون رو در واقع کاملا کنار گذاشتن، گفتن اگر اینا ایماندار هستن ما نمیخوایم دیگه ایماندار باشیم. آیا ما ایمانمون رو بر روی رفتار برادران و خواهران یا حتی خادمین و معلمین و شبانان کلیسا بنا کردیم؟ اگه اینطوری باشه، متاسفانه حتما احساساتمون لطمه خواهد خورد و دلسرد خواهیم شد و ناامید خواهیم شد و از ایمان حقیقی دور خواهیم شد. خدا اجازه میده عزیزان ما از تصمیم گیری های احساسی و اشتباهاتمون درس بگیریم، که نباید نگاه به و توکلمون به انسان ها باشه، بلکه به عیسی مسیح که در او هیچ نقص و ایرادی نیست. او تنها بره بی عیب خداست. کلام خدا میگه که ملعون باد کسی که بر انسان توکل کنه. همینطور ما در کلام خدا میخونیم که بله، در ارمیا 17:5 میگه که ملعون باد آن که بر انسان توکل کند و بشر خاکی را قوت خیش سازد و دلش از خداوند برگردد. باز هم میخوام یادآوری کنم که هر شخصی ارزشمند و جایگاه خودشو داره. هر انسانی، هر خواهر و برادری در کلیسا، هر خادم خدایی، هر معلمی، شبانی و هر عزیزی که در جاهای مختلف داره خدمت میکنه، اون ارزش و جایگاه خودش و احترام خودش رو داره. ولی نباید جای خدا رو بر ما بگیره. نباید ایمان ما بر روی آنها بنا شده باشه، بلکه بر روی خدا. میگن استاد الهیات شاگردان خیلی زیادی داشت و یکی از شاگردانش رو خیلی خیلی دوست داشت و تمام شاگردان ازشون میپرسه که شما میخواهید که چیکار کنید. یکی میگه من میخوام برم در این دهکده شروع کنم به درس الهیات دادن، اون یکی میگه من میخوام برم فلانجا خدمت کردن، و بالاخره به شاگرد محبوب خودش میرسه. میگه تو آرزو چی هستش؟ میگه استاد من آرزو دارم که اینجا بیشتر بمونم. خب استادش خوشحال میشه، میگه خب بیشتر میمونه اینجا، هم بیشتر یاد میتونم بهش بدم و هم میتونم که در واقع بعد از خودم بگذارم که ایشون هم بتونه به این کار، به این خدمت ادامه بده تا استاد دیگران باشه. بعد میگه چرا میخوای اینجا بمونی؟ میگه استاد آرزوم اینه که به شباهت شما در بیام. و استادش متاسفانه حالا به عنوان مثال یه دونه میزنه روی سر ایشون، و این شاگرد خیلی تعجب میکنه، میگه استاد چرا با من این کارو کردید؟ مگه من چیز بدی گفتم؟ میگه بله، برای اینکه من میخوام شبیه عیسی مسیح بشم این شدم. اگر تو میخوای شبیه من بشی، خدا به تو رحم کنه که چه خواهی شد. نمونه کامل یک یک ما عزیزان، چه خود خادمین، شبانان و تک تک عزیزانی که خدا رو سالهای سال دارن پیروی میکنن، عیسی مسیحه. و تو چه ای خواهر و برادر عزیز من که تازه به عیسی مسیح قلبتو سپردی، فقط و فقط خداوندمون عیسی مسیحه. پس مواظب باشیم که با احساساتمون عزیزانی رو که خادم هستن، عزیزانی که خواهران و برادران ما در مسیح هستن، بازم با احساساتمون و با تصمیم‌گیری‌های جدید و غلطمون نیایم اشتباه کنیم که از در واقع چاله به چاه بیافتیم، نیایم که اونها رو به عنوان یه نمونه‌ای قرار بدیم که خدایی نکره اگر ضعفی در اونها دیدیم فردا اصلا تمام ایمانمون رو از دست بدیم. مرکز احساسات ما کجاست؟ همه الان دست روی قلبمون میخواییم بذاریم، نه؟ مثل اینکه مرکز احساسات ما قلبمون هستش. آیا به خاطر بیوفایی کسی که بهتون ابراز عشق کرده تا حالا شکست، دل شکسته شدید و شکست خوردید و شدیداً احساساتتون لطمه خورده؟ ای داده بیداد. من این جلوی وقتی که داشتم این موعظه رو آماده میکردم، وقتی نوشتم ای داده بیداد، چند تا از این عکسای گریه و اینا گذاشتم. ولی تقریبا خیلی از ما از این دوران، مخصوصا تو دوره جوانی و نوجوانی، این موضوع رو تجربه کردیم و دلمون شکسته، که بیشتر اوقات هم، بیشتر وقت هم سبب اینطور شکست ها رو بیرون از خودمون دیدیم. یعنی همیشه طرف مقابل رو مقصر دونستیم و حتی افراد دیگه ای رو مقصر دونستیم که به این شکست خوردیم. البته کاری نداریم که بعضی از ما هم همیشه خودمون رو مقصر میدونیم تو همه قسمت ها، ولی معمولا وقتی که از کسی لطمه میخوریم یا شکست عاطفی پیدا میکنیم، یا اطرافیان یا اون طرف مقابل رو. یه شعر قشنگی هست که حالا من نمیم بگم قشنگه، بالاخره این شعر هستش، ولی یه ایرادایی هم داره این شعر. میگه ای بی خبر از ساختن و سوختنی، عشق آمدنی بود نه آموختنی. شخصی که در واقع در توجیه کردن احساسش و برافروخته شدن در واقع اون هیجاناتش نتونسته خودش رو کنترل کنه، اگه امروز میگه عشق آمدنی است، این که در من نبودم خب عشق اومد، فردا هم با یه سری توجیهات و احساسات و هیجاناتی که فروکش شده خواهد گفت عشق رفتنی است. اما از این حقیقت بزرگیه که عشقهای آمدنی اغلب عشقای رفتنی هم خواهد بود، مثل نسیمی که به همون سرعتی که میاد، به همون شکلی که میاد، به همون سرعت و به همون شکل هم میره و یک جایی هم از خودش باقی نمیذاره، در حالی که عشق نایاب، عشق حقیقی آموختنیه نه آمدنی، عشق حقیقی، محبت حقیقی بخشیدنیه نه گرفتنی. و باید این عشق و محبت حقیقی رو از خود عیسی مسیح که عاشق ماست بیاموزیم، که ابتدا با بها پرداختن تحمل درد و رنج صلیب عشق خودش رو برای ما ثابت کرد، عشقی که در رضای برای رضامندی زندگی ما، برای اینکه ما رو رضامند کنه، برای اینکه ما رو زندگیمون رو دگرگون کنه. و بعد گفت شما نیز دیگران رو برید محبت کنید. او محبت خودش رو برای ما ثابت کرد که جان خودش رو برای ما فدا کرد بر روی صلیب، و حالا از ما میخواد که ما محبت خودمون رو بر دیگران، بر جهانیان در واقع اعلام کنیم، که جهان بدونه که عشق واقعی و جهانی در واقع اون عشقی هستش که منجمد نشده، یخ نزده، بلکه اون عشقیه که خداوند ما عیسی مسیح نمونه کامل اون بوده و تا ابد این عشق او پایدار و برجا خواهد بود، چون که خدا محبته. آیا به خاطر بی‌عدالتی مردم و یا رئیس و کارفرمای خودتون، مسئولین دولت و افراد مسئول تا حالا عصبانی شدید؟ چقدر ما این روزا عصبانی میشیم وقتی میشنویم که بی‌عدالتی ها که تو کشورمون میشه چقدر واقعا به قلب ما رو به درد میاره و ما رو عصبانی و خشمگین حتی میکنه. چقدر اینطور موقع ها حتی از دست خدا وقتی متاسفانه عصبانی میشیم، حتی ما ایماندارا میگیم خدایا واقعا تو عین خیالت نیست که این همه ناعدالتی، این همه ظلم توی جهان داره میشه، تو کشور ما داره میشه، آیا تو رو باکی نیست؟ این جمله شما رو یاد یه چیزی نمیندازه؟ آیا خدایا تو رو باکی نیست؟ در مرقس باب 4 آیه 38 ما میخونیم که شاگردان مسیح در یه دریای طوفانی بودن، مسیح هم باشون همراه بوده، ولی مسیح راحت توی اون کشتی گرفته به آرامی خوابیده. شاگردان چنان متلاطم، چنان ترسان شده بودن و شروع میکنن مسیح رو بیدار کردن، میگن استاد آیا تو رو باکی نیست؟ و مسیح بلند میشه، دریا رو آروم میکنه و به اونها نگاه میکنه. اونها همه تعجب کرده بودن، ولی عیسی مسیح اونجا میخواست بهشون درسی بیاموزه که ایمانشون کجا رفته، ایمانشون بر روی چیست. همینطور ما در لوقا باب 10 آیه 38 میبینیم که مرتا یه جایی به مسیح میگه که سرورم تو را باکی نیست؟ مرتا و مریم عیسی مسیح رو دعوت کردن خونهشون، مرتا بدو بدو با جان و دل رفته داره بدو بدو قرمه سبزی، حالا به امروزی ایرانی بخوایم فرهنگیش کنیم، قرمه سبزی درست میکنه، هندونه داره خورد میکنه، سبزی داره میشوره، بعد میبینه نه مریم نشسته اونجا فقط داره به عیسی مسیح گوش میکنه. و مرتا تو آشپزخونه داد میزنه که سرورم آیا تو رو باکی نیست که من اینجا این همه دارم زحمت میکشم، خواهر من اونجا نشسته فقط داره به حرفای تو گوش میکنه. ولی خداوند عیسی مسیح چطور فکر میکرد و او چی به مرتا میگه؟ مرتا مرتا تو رو فکرهای زیادیست، ولی مریم نصیب برتر رو برگزیده. ما چه فکرها و چه احساساتی رو تو دلمون و تو وجودمون میاد وقتی حتی میخواییم خدا رو خدمت کنیم، میخواییم که بدو بدو یه کارهای انجام بدیم که خدا رو خوشنود کنیم؟ خدا به کارهای ما احتیاج نداره. احساسات و کلمات زبان ما چطور میتونه باعث در واقع بعضی از خرابی ها بشه؟ ما حتی بعض وقتا به خاطر وضعیت جسمی و روحی خودمون مایوس و ناامید شدیم و اینطور وقتها هم به خاطر احساسات متلاطممون، کلامی که توی قلب و دلمون به وجود اومده کلام حیات بخش و مقتدرانه، الهام بخش خدا نبوده، کلام تشویق آمیز و بنا کننده و سالمی نبوده، بلکه کلام منفی و آلوده به خشم و خارج از کنترل بوده که باعث تخریب خودمون، خانوادهمون و اطرافیانمون شده. کلام خدا برای اینطور شرایط به ما میگه که هر که دهان خود را نگاه دارد جان خیشتن را محافظت نماید. خیلی وقت ما حرفایی زدیم که از روی احساسات بوده، ولی کلام خدا میگه هر که دهان خود را نگاه دارد، وقتی که در اوج احساسات قرار میگیره، جان خیشتن را محافظت نماید. این زبان ما میتونه ازش حیات ایجاد بشه و این زبان ما اگر مواظب نباشیم و بر روی احساسات خودمون شروع کنیم حرف زدن، مطمئناً مرگ یا نابودی ایجاد میکنه. در امثال باب 13 آیه 3 میتونیم این آیه رو بخونیم. حالا چطور باید به احساساتمون و حرفای دل خودمون در واقع اونا رو انکارشون کنیم؟ آیا واقعا خدا میخواد که ما احساساتمون و حرفامون رو انکار کنیم؟ خب البته که نه. انکار کردن یعنی این که نبودن اینها، بلکه خدا خودش این احساسات رو به ما داده. اگر هم بخوایم انکار کنیم یا بخوایم یه جوری خفش کنیم، عصبانی تر میشیم، افسرده تر میشیم، مریض تر میشیم و حالمون خیلی خراب تر میشه. اراده خدا در چنین وقتهایی اینه که جمع مردم رو ترک کنیم، بریم در اون خلوت، در اون حجره خود داخل بشیم و خدای نهانبین خودمون رو در اونجا باهاش درد و دل کنی، مثل موسی که در خیمه ملاقات با خدا میرفت و اونجا صحبت میکرد، بعض وقتا داشت آتیش میگرفت، بعض وقتا داشت دیوونه میشد از دست این قوم بنی اسرائیل، ولی وقتی میرفت به حضور خدا اونجا آروم میگرفت. ما هم میتونیم تمام احساساتمون رو بدون هیچ کم و کاستی، بدون هیچ سانسوری، بدون ترس و خجالت بیرون بریزیم در حضور خدای قدوس که طالب شنیدن صدای ماست، که در غزلها آیه 8 باب 8 آیه 13 ما میخونیم که من اینطور میگه که ای محبوبه که در باغات مینشینی و رفیقان آواز تو را میشنوند، مرا نیز بشنوان. خدا انتظار داره که ما با او سخن بگیم. دعا کردن به نوعی صحبت کردن و درد دل کردن با خداست. احساسات جریدار شدهمون رو نزد خدا بیاریم و فریادمون رو در حضور خدا بلند کنیم. مزامیر رو گفتیم، سرودهای داوود، مزامیر همش ستایش و پرستش نیست، بعضی جاها داد و فغان داووده، بعضی جاها گله و شکایته، بعضی جاها سوالهای عجیب و غریبیه که توش گیر کرده، به حضور خدا وری بلند میکنه و دردهاشو به حضور خدا میده. چون دعا مشارکت با خدا و در حضور پرمهر و محبت خدا مثل یه فیلتری میمونه که از پخش شدن حرفایی که باعث خرابی میشه، از پخش شدن حرفایی که باعث نابودی میشه، ما رو جلومون رو میگیره و تبدیل میکنه این سخنان رو به شفا بخشی، به بنا کردن و فیض. و چطور هستش که انسانی که دردمند، انسانی که بهش لطمه خورده، این همه بدی دیده، ولی صدای زیبای شکرگزاری از او در میاد، مثل رسولان که در زندان بودن، کلی کتک خورده بودن و زنجیرها بهشون بسته شده بود، ولی بلند میشن ستایش میکنن چون که در حضور خدا خودشون میبرن. و اونجا چه اتفاقی میفته؟ زندان میلرزه و زنجیرها باز میشه، در زندان باز میشه. پس مثل فیلتری که جلوی ورود آشغالها رو به رودخانه ها و دریاچه ها میگیره، وقتی ما به حضور خدا میایم، روح خدا، حضور خدا اون احساسات غلط ما رو، اون افکار غلط اشتباه ما رو تبدیل میکنه به شکرگزاری و به کلامات حیات بخش و به فیض خداوند. کنترل احساساتمون توی زمانهای سخت، به جای اینکه ما در واقع توی زمانهای سخت قرار میگیریم، تو چالشها قرار میگیریم، به جای اینکه از نیروی خودمون و صرف یافتن راه حلهای مختلف بگردیم، چقدر خوبه که باور کنیم به قدرت خدا که در متی آیه باب 19 آیه 16 تا 29 میبینیم که اون داستان جوان ثروتمند، و وقتی که شاگردان مسیح میشنون که این جوان ثروتمند همه کار کرده بود، ولی عیسی مسیح به اون میگه که برو حالا همه هر چی که داری ترک کن و بیا منو پیروی کن، و میبینیم که اون جوان ثروتمند براش خیلی سخت بود و نمیتونه این کارو بکنه، و عیسی مسیح میگه که گذشتن یک شتر با بارش از سوزن، سوراخ سوزن، راحت تر از ورود چنین اشخاصی، چنین کسانی که اینطور حاضر نیستن که ترک کنن وارد ملکوت خدا شدن، به خیلی سخت خواهد بود. و شاگردان همه متحیر میمونن و میگن که پس کی میخواد وارد، در واقع نجات پیدا کنه و وارد پادشاهی خدا بشه؟ عیسی مسیح به اونها میگه که برای انسان ممکن نیستش، ناممکنه، اما برای خدا همه چیز ممکنه. وقتی که به خداوند باور داریم، وقتی که باور به قدرت خدا داریم، وقتی که باور به وعده های خدا داریم که در یعقوب باب 1 آیه 5 میگه اگر از شما کسی بی بهره از حکمت است، درخواست کند از خدایی که سخاوتمندانه بدون ملامت به همه شما عطا میکند و به وی عطا خواهد شد. در میان گذاشتن مشکلاتمون، وقتی که توی شرایط خیلی بدی هستیم، چقدر خوبه که با افرادی که اهل دعا هستن، با افرادی که واقعا روحانی هستن و راه یافتن صحیح از مشکلات رو میدونن، با اونها مشاوره و مشورت کنیم تا از تجربیات این مردان خدا استفاده کنیم و حتی بنویسیم مشکلات خودمون رو و به حضور خدا بیاریم، چون که خداست که ما رو از مشکلات میرهانه و اگر در مشکلات هستیم از خدا حکمت بطلبیم. تکیه بر احساسات درونی و بیرونی ما که تحت تاثیر قرار گرفتن یا دریافت کردن از دیگران هستش، میتونه باعث خرابی زندگی ما بشه. ما نه بر احساسات درونی و نه بر احساسات بیرونی آنچه که از دیگران دریافت میکنیم نباید زندگی خودمون رو بنا کنیم، بلکه باید مثل یه ایوب که میگه هان از کنارم میگذرد و او را نمیبینم، عبور میکند و احساسش نمیکنم. ایوب به شرایطی رسیده بود که اصلا حضور خدا رو دیگه احساس نمیکرد. چقدر ما شده که گفتیم که من هرچی دعا میکنم حضور خدا رو احساس نمیکنم، نمیدونم چه اتفاقی افتاده. بابا این احساس رو بذاریم کنار عزیزان، نه اینکه بذاریم کنار، بذاریم در زیر صلیب خداوند تا به جای احساس ایمان ما اونجا کار کنه. ما چه احساس کنیم چه احساس نکنیم، اگر در گناه زندگی نمیکنیم و اگر داریم مسیح رو پیروی میکنیم، چه احساس کنیم چه احساس نکنیم، خداوند با ماست و خودش وعده داده من هرگز شما را ترک نخواهم کرد. اگر ما او را ترک نکردیم به وعده خدا، به اون چه که خداوند گفته شک نکنیم. در مقابل احساسات عزیزان میدونید چی هست؟ ایمان و یقین. وقتی آزارها و سختیها به ما روی میاره، به جای اینکه احساسات و عقلمون رو فوراً به کار بگیریم برای خلاص شدن یه راهی، بذاریم که برنامه ببینیم که برنامه خدا چی هستش. همینطور که توی تمام کتاب مقدس میبینیم همیشه برای مردان و زنان خدا اتفاقات خیلی عالی و بی‌نظیری نیفتاد. همیشه افرادی مثل شدرک، میشک، ابدنقو از توی تون آتش و یا دانیال از چاه شیران و کلی مثال‌های دیگه میتونیم از کتاب مقدس بیاریم، همیشه این اتفاق نیفتاد که سالم بیرون بیان. توی عبرانیان میخونیم که بعضی از ایمانداران با اره دو پاره شدن. و تو همین قرن ما چقدر از برادران و خواهران مسیحی ما به خاطر ایمانشون جفا دیدن، چقدر شهدا ما کلیسای ما در واقع به خاطر ایمانشون چقدر شهدا دادن، از خادمین عزیز خدا، از مردان بزرگ خدا، نه فقط در ایران، در کل جهان چقدر کلیساها به آتش کشیده شد و مردم خدا اونجا فرزندان خدا سوختن و از آتش بیرون نیومدن. ما میخواییم که اگر با احساسات خودمون و با عقل خودمون پیش بریم عزیزان، به زمین خواهیم خورد. ولی اجازه بدیم که زندگی ما بر روی احساسمون و عقلمون بنا نشه، بلکه بر روی شناخت خدا، بر روی طریقهای خدا و بر روی خود خدا بنا بشه. در همه راههای خود خدا را بشناست و او طریقهایت را راست خواهد گردانید. امثال باب 3 آیه 6 میگه. پس چقدر خوبه که سرهای خودمون رو خم کنیم عزیزان و بیاییم به حضور خدایی که واقعا عاشق ماست، خدایی که پدر ماست، خدایی که قوت ماست. چون که ما با قوت خودمون نمیتونیم در واقع خدا رو پیروی کنیم، با قوت خودمون نمیتونیم بر احساساتمون غلبه بیابیم. بذاریم که احساسات ما تحت پوشش روح القدس باشه تا خدا به نیکویی حتی از احساسات ما، از عقل ما به کار ببره. پس سرهای خودمون رو خم کنیم و با هم دعا کنیم. خدای قدوس، با تمام وجودمون تو رو میپرستیم، دعا میکنیم که خداوند امروز که کلام تو رو شنیدیم واقعا ممنون تو هستیم. اولا به خاطر تمام احساسهایی که به ما دادی ممنون تو هستیم که خود تو احساس داری خداوند. ممنون تو هستیم که خداوند تو پر از مهر و محبتی و پر از عشق هستی ای خداوند. هر آنچه که به ما دادی نیکوست ای خداوند، ولی به خاطر دنیای گناه‌آلودی که درش زندگی می‌کنیم، حتی احساسات ما خداوند آلوده شده، حتی افکار ما خداوند بعضی وقتا زیر این خداوند دنیای گناه‌آلود که هفته گذشته هم شنیدیم که به خاطر این دنیای گناه‌آلود ما مریض می‌شیم و شفا نمی‌یابیم، و به خاطر این دنیای گناه‌آلود ما چقدر باید مواظب احساسات و افکار خودمون باشیم، چون که افکار ما، راه‌های ما، طریق‌های ما با طریق‌های تو فرق داره. پس برداشت‌های غلط و احساس‌های اشتباه ما رو خداوند حتی از کارهای عظیم تو اونطور که ما برداشت می‌کنیم خداوند تصحیح بفرما و بذار خداوند واقعا درک کنیم اون نقشه و اراده عالی تو رو ای خداوند. میخوایم که خداوند واقعا در همه راه‌های خودمون، در عقل و احساس خودمون به تو توکل کنیم. خدای قدوس، میخوایم که احساسات ما تحت تاثیر خداوند دوستی ها و مشارکت های بیرونی ما قرار نگیره که خداوند ممکنه که این مشارکت ها و معاشرت ها مناسب نباشه. ما رو از این نوع معاشرت هایی که ما تحت تاثیر قرار میگیریم خداوند آزاد کن. میخوایم که ما پاهامون به همچین جاهایی نره، بلکه اگر میریم با نور تو، با حکمت تو بریم و نور و نمک باشیم اونجا. میخوایم که خداوند مرکز احساساتمون که دل و قلبمونه، خداوند تو در دل و قلب ما ساکن باشی و ما در دل و قلب تو ای خدای قدوس، تا اون احساس تو رو، قلب تو رو بدونیم و طبق قلب تو خداوند، طبق اراده نیکو و پسندیده تو خداوند عمل کنیم. میخوایم که خداوند زبان ما رو، کلمات زبان ما رو که میتونه خداوند حیات ایجاد کنه و یا متاسفانه تلخی و مرگ ایجاد کنه، خداوند زبان ما رو تحت پوشش روح القدس قرار بدیم و به ما خداوند واقعا با قوت روح القدسی که به ما بخشیدی بتونیم به کار ببریم که زبان ما زبان حیات باشه ای خدای قدوس. میخوایم کنترل احساساتمون رو در تمام زمانهای سخت خداوند داشته باشیم، تا به اون قدرت الهی تو، به اون وعده های الهی تو خداوند وفادار بمونیم و با مردان و زنان خدا مشورت کنیم در زمان مشکلات ای خداوند، و به حضور تو بیاریم خداوند و از تو حکمت بطلبیم و از تو خداوند صبر و قوت بطلبیم، تا بتونیم حقیقتا خداوند با خوشی با خداوند حکمت تو بتونیم این مسیر زندگی رو به نیکویی برای جلال نام تو طی کنیم. تو رو میپرستیم، تو رو ستایش میکنیم و برای همه احساساتی که به ما دادی از تو سپاس گذاریم. تمام احساساتمون و عقلمون رو خداوند زیر صلیب تو میاریم ای روح القدس. ای خداوند، تو ما رو هادی و راهنما باش. در نام پر جلالت دعا کریم ای خدای قدوس، با شکرگزاری. آمین.